می آتش به اختیار توی مسجدها و هیئت‌ها و مجموعه‌های غیر پایگاه بسیج که خودجوش شکل گرفته بودن و خیلیش هم به حمایت بسیج شکل گرفته و سر زده بوده. تازه اینجا انگار یه نیروی تازه نفس پشت خاکیز خالی شده. بچهای دهه 60 اومدن میدون رو دست گرفتن، 70 ها دارن میان، 80 ها تو راهن. اون جلسه که آقا تازه شروع کرد گفت ببینید روبروی شما جبهه است، یعنی مردمی ها، فرهنگی ها، آتش به اختیار ها، بدونید باید دیگه تک تک شما ازتون کاری بر نمیاد، برید جبهه بشید. بعد آقا جبهه های روبرو رو گفت، 3-4 تا جبهه رو آقا نام بود. در اون دیدار من دیدم اون جمله که آقا گفت من سالها چشم انتظار شما بودم. بعدم آقا اینجور مأموریت و یک مرامنامه‌ای برای این کار داد، جدا از همه حرفای آقا راجع به مردم و جدا از همه نگاه آقا به اقتصاد مردم، سیاست مردم وسط میدان باشن، در مسائل اجتماعی وسط، اینجا آقا به نگاه فرهنگی یه نگاه جدی و اصلا انگار یک سازمان رزم جدید آهادی امتی توده‌ای مردمی داره شکل میگیره و اینا همدیگر پیدا کردن و در کنار بسیج مستضعفین و بسیج 10 میلیونی و سازمان بسیج، یک سازماندهی جدید واقعا حرفه‌ای تخصصی خاص فرهنگ داره شکل
فرهنگ.
این دیدار و این جلسه اصلا نقطه عطف شروع کار ما شد و تازه بعد 3-4 سال که دویده بودیم از 88 و 89 و 90 و 91 و 92 4-5 سالی میشد، تازه جون گرفتیم که بدویم و جون گرفتیم که حرکت کنیم و جون جدید گرفتیم. چون
شما مگه کنن خستن میشین آجا؟
نه حالا که بالاخره وقتی نفس ولایت با آدم بخوره، دعای ولایت میاد یا نگاه ولایت، خب بالاخره خیلی اثر داره. من خیلی برای صحبت تو این جلسه دلشوره داشتم، چون تا حالا نشستم رو آقا 45 دقیقه حرف بزنم و 45 دقیقه صحبت کنم و بعد بالاخره مطلبم درآد دیگه. خب باز آقا لطف کردن تو این جلسه فرمودن این حاج حسین خوش‌ذوق و خوش‌بیان و خوش‌تعبیر که امتیاز ایشونه اینجوری صحبت میکنن. من اینجا فهمیدم که آقا این نوع روایت کردن، این نوع صحبت کردن ما رو هم دوست دارن و این نوع صحبت مورد تایید ایشونه که ما داریم حرف میزنیم.
روایتگری از همون جلسه بیشتر اوج میگیره.
بله خب ما روایتگری میکردیم ولی نه به این معنی که اینجوری حالا در محضر ایشون بشینیم یا گزارش کار رو بدیم. خب بقیه بچهای جبهه هم بودم، هم باز اونا رو معرفی میکردیم هم گزارش کار میدادیم. سرجم تو اون جلسه من متوجه شدم این نگاه آقا، چون بعد که رفتیم جلوتر خب کارا شکل گرفت دیگه. از اون جلسه بعد افقم اومد بالا، شبکه افق شکل گرفت، اوج جون گرفت، سراج جون گرفت، مجموعه های دیگه همون بنیاد توانا جون گرفت، بنیاد مبناشون گرفت، خاتم روسیا و جبهه خودجوش مردمی کف شهرها و استانها و مجامعش و تخصصی هایی که اینا دارن کار محتویت میکنن، اینا کار دفاع مقدس میکنن، اینا کار تبلیغ میکنن، اینا دارن کار هنر و رسانه میکنن. و دل اونها خانه مستند شکل گرفت، خانه گرافیک شکل گرفت، دل اونها سایبریا، فضای مجازی ها، انیمیشن سازا، خیلی بخش های مختلف شکل گرفت. یعنی میدیدیم که آقا به ابعاد مختلف این جوان، به ابعاد مختلف این فرهنگ، به ابعاد مختلف این مردم و این مملکت نگاه داشت.
خیلی ممنون، خیلی به نظرم خوب و هم مختصر و البته جامع تحلیل کردی، اصلا معنی پیدا بکنه، چون میگم خیلی مناقشه برانگیز بودیم باش. آقای یکتا، بحث جهادی ها رو هم ازش دور نشیم. شما با فعالین جهادی عزیزمون چند جلسه ای، شاید حالا تعداد جلسه شما من نمیدونم، خودتون بفرمایید، با این عزیزانم محضر رهبر انقلاب رسیدید و تأکید ویژه ایشون و حمایت خاص ایشون از گروه جهادی هم به نظر میاد که از اون مطالب قابل بیان و قابل ذکری که باید عمیق بشیم درش. چرا اصلا حوزه جهادی رو و با این روی کردی که اتفاق میفته در جامعه که شما برای ما توضیح بدین که بیشتر چی میشه مورد تأکید قرار میدادن؟ نگاه رهبر شهید به این موضوع چی بود؟
ببینید ما کل حرکت مردمی رو جهادی میدونیم، یعنی اون بچه که میره هیئت میزنه، بدو میکنه، پول هیئت رو جور کنه، مدعا درست کنه، سخنران درست کنه، کتیبه رو بزنه، سیای این حرکت جهادی فرنگ. اونی هم میگه تو روستا میره دست به بیل میشه و سازندگی میکنه، اونم یه حرکت جهادیه. اونم که میره تو رویان یه کاری میکنه، یه اتفاقی رو آقای کاظمی آشتیانی رقم، اونم
یه
اون احمدی روشن هم یاره. آقا کلن به این حرکت های جهادی واقعا نگاه. من ادامه بحث رو بگم، وقتی ما 2-2-92 خدمت آقا رسیدیم، بعد قرار شد 19-95 دیدار دوم بچهای جبهه فرهنگ انقلاب جهادی با آقا باشه. جهادی عرصه فرهنگ، جهادی عرصه های مختلف گفتمانی و فکری و رسانه‌ای و هنری. آقا فرموده بودن که جلسه، خب ما فکر ما این بود که مثلا 10-12 دوشنبه ها که آقا اینجور دیدارهای خودمونی دوره همی با بعضی از گروه ها داره، حتما اینه دیگه، مثل 2-2-92 هم 10-12 زور بود. آقا فرمودن نه، دیدار شب باشه، بعد نماز مغرب باشه، آخر جلسه هم کاملا باز باشه. و نزدیک 200 نفر از آقایون هم به حضور پذیرفتن که در بالکن حسینی امام هم جلسه شد. که آقا فرمودن من با این جمع کار دارم. که وقتی اون دیدار شد، در اون دیدار آقا یه شعری خوندن، حالا من عین شعر نیستم، که رابطه من و شما رابطه عاشقیه، عشق عاشقیه با شما. در اون دیدار باز معلوم شد که آقا به این جبهه جهادی خودجوش مؤمن انقلابی، به این جبهه مردمی تو عرصه فرهنگ و اجتماعی، چون آقا در این دیدار فرمود بروید به کارهای فرهنگیتون پیوست اجتماعی بزنید. چه این دیدار 19-8-95 ما همه میگوییم خب پیوست اجتماعی، خب ما داریم هیئت داریم دیگه، ما الان یه وبلاگی داریم، یه سایتی داریم، یه مستندی داریم میسازیم، یه برای محتویات یه کاری میکنیم، برای دفاع مقدس پیوست اجتماعی. خب بچه جهادی ها دارن، نه بچه جهادی ها دارن کار اجتماعی میکنن. دقیقا شما نگاه کنید این معرفت، این بصیرت و این نگاه عمق داره به حرکت ها رو. 19-8-95 خدمت آقا رسیدیم با جبهه فرهنگی انقلاب، آقا فرموده برید به کارتون پیوست اجتماعی بزنید. شده برج 8 سال بعد شده زلزله سرپلزا. ما با بچهای بنیاد کرامت که ما بنیاد کرامت شکل گرفت و حرکت های اجتماعی رفت تو آستانه قدس و آمدن شهید رئیسی در آستانه قدس، تو سامرراییم، یه مرتبه زلزله میشه، از سامرا میدویم میایم سرپلزا، میبینیم همه جبهه فرهنگی انقلاب باید بیاد پایین زلزله بزرگ. از زلزله در نیامده اومده سیل خوزستانه، که حاج قاسم میاد کف سیل خوزستان، سیل لرستان قبلش، قبل سیل مازندران. از سیلا و زلزله در نیامدیم، او چه مسئله به اسم کرونا. آقا در اون دیدار 19-8-95 جبهه فرهنگی مردمی انقلاب گفت بید به کارتون پیوست اجتماعی بزنید. بعد یه مرتبه یک جبهه عظیم جهادی، یک جبهه عظیم خدمت باز میشه. این سوالی که شما کردید که آقا نگاش به جهادی چی بود، و اینجا بود که ما اولین دیدار بچه های جهادی، گروه های جهادی رسیدیم خدمت آقا. که من یادم میره تو اون دیدار خدمت آقا عرض کردم، گفتم آقا ما یه سه روزی میریم بالاخره اعتکاف، یه هفته هم میریم اربعین، یه هفته هم میریم راهیان رو، دیگه از غیر از اینا به نگاه تربیت میدانی و یه بسترگستری زیاد برای تربیت نسل جدید چیز غیر کارهای جهادی نداریم. و این کارهای جهادی یعنی اونجایی که آقا بالاخره یک اتفاق خوب میفته، که تعبیر ما این بود که آقا دهشتی ها فرمانده میدان، افتادی ها میداندار، هشتادی ها پیاده نظام، و نودی ها نیرو احتیاط دارن میان. آقا ما یه سازماندهی حرفه‌ای توده آحادی امتی برای این جریان میخواییم. چه آقا فرمود خب حالا اینا که شما میگید، خب باید چی باید این کارا رو بکنه؟ که بعد من اونجا یه گفتم آقا از شما به یه اشاره از ما به سر دویدن، آقا برمون خب ما اشارهش هم کردیم، ازم بیشتر از اشاره هم گفتیم، و بشینید فکر کنید و طراحی کنید. اگه منم قرار کاری تو این طراحی کمک کنم بگید کمک کن. یعنی پیدا بود آقا نگاش این بود حل مسائل مردم با مردم. آقا نگاش این بود که ما قصه و غم مردم رو با غم مردم حل کنیم. اصلا آقا همش نگاش این بود. حتی شما نگاه کنید این اواخر گفت دانش آموزا، هر دانش آموز با یه دانش آموز اومده دنیا، هر دانشجو با یه دانشجو اومده دنیا. یعنی دیپلماسی عمومی انقلاب، یعنی حرکت و بث و نشر انقلاب به خارج و بین الملل،
اونم مردم
پاید. از نگاه مردم. یعنی ما در دیپلماسی عمومی انقلاب اصلا مردمی. من خیلی از کشورها رفتم، وقتی میری نگاه مردمیه، با مردم میری، به دعوت مردم میری، به اون مسجده و هیئته و کالجه و NGO و مؤسسه و اون خیریه میری، اصلا فضا عوض میشه حتی در خارج. به این خاطر نگاه آقا به جهادی و توجه آقا به امر جهادی این بود که هر جا بچه جهادی ها بیان مسئله حل، به این خاطر آقا تو اون دیدار جهانی گفت از اون خونه پیرزنی که درست میکنید تا اون کار کلانی هم که در مملکت دنبال جهادی هستید بروید، که حتی آقا نگاش این بود ما در آینده حکمرانی کشورم باید تفکر جهادی بریم. چرا؟ چون آقا در یه جا میفرماید آقا میفرماید بیانیه گام دوم محقق نمیشود، این جمله آقاست، مگر با تحول جهشی تفکر جهادی نگاه جوانگرایی دورنمای تمدنی.
بله بله دقیقا نمیتونه آجا تو این دیدارهایی که با برای بچه های جهادی که البته شما دایره دوستانی که در حوزه جهادی فعالیت میکنن رو خیلی وسیع ترسیم کردید و خیلی نگاه جالبه که همه خودشون رو از این گروه ها بدونن، شاید عضو یک دسته خاصی یک گروه خاصی با یه عنوان و تابلو ویژه‌ای نباشن، ولی هم که در هیئت خودشون در حوزه محلات خودشون دارن خدمت میکنن، از گروه های جهادی محسوب میشن. ولی میخوام برای همین عزیزان و برای همه دوستان دیگه که نمیدونن، شد توی یکی از این دیدارها که محضر رهبر انقلاب باشید یه نکته در خصوص فعالیت جهادی بگن که مسیر شما رو تغییر داده، برید به یک سمت دیگه که فکر کنید الان از این طرف باید حرکت کرد؟
ببینید خب حرکت های جهادی شکل گرفته تو کشور، سپاه واقعا یه میدونداری میونداری سازمان جهادی سپاه و این مجموعه، از این ور بچه‌هایی که همه مردمی و خودجوش همه جهادی تو کشور، من میگم از اون دکتر و مهندسم که توی اداره وایساده، اون نفری که پشت دستگاه بالاخره یک آزمایشگاهی پشت دستگاه فنی در یک نقطه دانش بنیانی در یک استارتاپی در یک پارک علم فناوری وایساده قصه کشور حل کنه و عبور میکنه از قواره‌ها، عبور میکنه از ساختارها، عبور میکنه از یک نگاه منفعت طلبی شخصی و کشورشو میبینه، میهنشو میبینه، مردمشو میبینه، این یعنی جهاد. ولی وقتی که حاج آقای رئیسی رئیس جمهور شدن، این شهید خدمت ما و واقعا به دنبال خدمت برای مردم بودن، خب گفتن بیایم شورای عالی جهاد رو درست کنیم، شورای عالی جهاد درست کنیم و یا جهاد سازن یا چیکار کنیم، نتیجه شد شورای عالی جهاد، ما هم به عنوان یک شخص حقیقی عضو این شورا شد. بعد از اون قصه فتنه زن زندگی آزادی و 1401 ما یه نامه خدمت آقا نوشتیم، اعضای حقیقی این شورای عالی جهاد، اعضایی که دور هم بودیم، حاجی قمی بودن، آقای ودتیان بودن، آقای آنیرا منش بودن، آقایون یاسر وحید موسویان، برای بچه‌هایی که بودیم خانم دکتر اختری بودن، بچه‌هایی که اینجا شورای بالاخره مجموعه حقیقی شورای عالی جهاد بودیم، آسه صادق مفرد بودن، حالا رفقایی که تو حافظه من بود. من یه نامه 14 صفحه‌ای خدمت آقا نوشتم که برج 12 بود، 10/12 401 دفتر آقا منو خواست، گفتن آقای نامه رو خوندن، یه نامه هم بچه‌ها همه با هم نوشتیم امضا کردیم. آقا زیر نامه نوشتن من شوق دیدار اینا رو دارم و دفتر به من گفتن که شما پس فردا جلسه با آقاست، هر کی میخواید بیارید، هر جور میخواید بیارید، وقتم بازه. و مثلا تعجب، بالاخره جلسات خیلی حساب کتابای ویژه داره، کی بیاد چی بیاد چی نیاد چی میخواییم بگیم، قبلش نظریه خدمت آقا داده میشه، گردش کار کرد، پیدا بود آقا برای این جلسه وقت ویژه، نگاه خاص و دیدار ویژه است. این که حرفتون جهادی بود، در این دیدار که 10/12/1401 انجام شد، 10/12/1401
امروز یک بستر بزرگ نیروسازی انقلاب، همین اردوهای جهادی، عمل جهادی و مهمتر از همه اون اتفاقی که داره میفته، تفکر جهادیه که تو ذهن این بچه بعد میره رویان، بعد میره تو اون نقطه و حکمرانی نظام. بچه ها پای کارن، دارن پا هم به زمین میکوبن با همه ضعف ها و قوت ها و کمه و کسری ها، و واقعا دودم ندارن، یعنی غرغر ندارن، سوز دارن، میسوزن و میسازن و کارم واقعا داره میره جلو. حرف تمام. امروز احساس ما اینه که 10/60 فرمانده میدانن، 70 میدان دارن، 80 پیاده نظامن و 90 نیرو احتیاط که دارن میان. برای این سازماندهی بین نسلی در بستر جهادی قطعاً و حتماً ما یک نقشه راه حرفه‌ای پیچیده آهادی عمومی توده‌ای می‌خوایم که بتونه اون پیشرانی و پیشقراولی ان شاءالله در عرصه بین‌الملل و داخلی داشته باشیم. ممنون.
خیلی ممنون. خب درسته. یعنی شما الان اینا رو گفتید. ما اینا رو داریم، این جوونا رو داریم، این زمینه رو داریم، این بستر رو داریم و باید این کارو کرد. خیلی خوب. حالا باید کرد. کی بکنه؟ این یک، چه جوری منتقل بشه به اون کسی که باید بکنه؟ این دو، چجوری او وادار بشه که انجام بده این سه. ببینید اینا اون نقاط اصلی کار، اینا رو روش فکر کنید. ممکنه در این فرایند مثلا حقیر هم یه نقش داشته باشم، خیلی خوب مشخص بشه نقش رهبری چیه در اینجا و خواسته بشه، این کار انجام خواهد گرفت. منتها مقدمات کار رو شماها باید بکنید، همه، نمیگم شخص شما.
از شما به یک اشاره از ما آقا جون
ما که اشاره کردیم بیشتر
به سر دارید
مفصل صحبت کردیم بیش از یه اشاره
انشاءالله چشمان.
در اون دیدار من خدمت آقا عرض کردم آقا امروز نیاز کشور و الان خصوص جوانامون و بلخواسته نوجوانامون که اینجور آتیش به ذهن و فکر ایناست، ما باید یه بار دیگه این انقلابی رو که مردمی شروع کردیم و من تعبیرم این بود دولتی ادامه دادیم و خیلی جا نشستیم و نمیدونیم باید چیکار کنیم، چون باید برگردیم به امام امت، برگردیم به همون اوکراینی القای میانی که آقا فرمودن. آقا ما باید برگردیم به همون نگاه رهبران اجتماعی و حواریونی که امتثال امر مولا کنن و امر مولا رو تو کشور محقق کنن. و آقا ما تفکرمون اینه و باورمون اینه که امر جهاد که اول انقلاب امام بناشو گذاشت، که گفت نهضت سوادآموزی یک کار جهادی بود، جهاد سازندگی خودش یک کار جهادی بود که قرار بود خیلی کارهای جهادی رو بکنه و میکرد، اون جهاد خودکفایی تو ارتش یک کار جهادی بود. ما اینجا خدمت آقا 13-14 تا جهاد رو گفتیم، گفتیم آقا شما الان میگید امر ضروری فوری جهاد تبیینه، پس پایه همه جهادامون جهاد تبیین که آقا فرمود سریع تبیین، بعد جهاد تربیته، یه نسلی رو باید کمک کنیم برای تربیتش با آموزش پرورش، یه طرف بانوانه این فتنه زن زندگی آزادی، چون دقیقا در 19-8-95 که قرب بقیت الله جبهه فرنگی انقلاب خاتم الروسیه خدمت آقا آقا عزیز یه گزارش جامعه دادن، آقا فرمود به این میزان که سازماندهی کردید برای برادرها به همین میزان سازماندهی برای خواهرها باید داشته باشید. در این دیدار جهادی خدمت آقا گفتیم آقا قضیه بانوان، آقا جهاد تبیین، جهاد تربیت، جهاد علمی، جهاد علمی که ما در زمان جنگ چه رشدی ازش دیدیم،
رسما اولویت ها رو تعریف کرد،
و جهاد اقتصادی. الان ناترازی سوخت ما با جهاد اقتصادی مردمی باید حل کنیم، یا جهاد دیپلماسی عمومی انقلاب، یا جهاد رسانه. الان انسان رسانه، این که آقا فرمود هزار مشعل، این که آقا فرمود این هر نفر بالاخره یه رسانه باید. ما نزدیک 13 اینجا بود که آقا وقتی صحبت تموم شد فرمودن که اولا لطف کردن و فرمودن که حاج حسین 14 صفحه نامه بر من نوشت. بابا برای من 2 صفحه نامه می‌نویسن، ولی حاج حسین 14 صفحه نامه نمی‌نویسه، من 2 بار این نامه رو خوندم، چقدر مطلب در اون بود. لطف ایشون بود همیشه به ما، همیشه لطف میکردن و واقعا لطف داشتن. و اینجا آقا فرمودن پس شما میخواد موج در اقیانوس بندازید، نه موج در حوض و استخر. یعنی آقا بعد از دیدار اون 2/2/92 بعد 19/8/95 دیدار بچه جهادی ها، اینجا یک مرتبه یک نقشه رو دیدن، یک طرح و کالک عملیاتی رو دیدن که فرمودن شما پس میخواد موج در اقیانوس بندازی، نه موج در حوض استخر، پس خودتون رو بر 10 سال کار آماده کنید و شما میخواد طراحی بکنید که دیگه یک سازمانی کنار دیگر سازمان ها نیست، یعنی ساختاری میخواد درست کنید که دیوار نداره،
اصلا در دل همین ساختار ها.
یعنی شما یک حرکت زیست بومی، به تعبیر ما زیست بومی مردمی آهادی توده‌ای. ما امروز نیاز انقلاب که دقیقاً در بیانیه و این نامه‌ای که حاج آقا مشتبه خامنه‌ای ولی امر مسلمین جهان اولین مرقومشون و اولین فرمانشون رو دادن و اولین نگاه و بیانشون رو داشتن، این نگاه جمهوریت، این نگاه مردم سالاری دینی، این نگاه مردم پای کار رو دیدیم.
یه پرسش، شاید الان مخاطب نسل جوان ما که پای برنامه نشسته دیگه، آقا مگه همه کشورهایی که حالا به عنوان کشورهای پیشرفته توسعه یافته ازشون تلقی میشه و مشکلاتشون رو حل کردن رفتن سراغ مفهوم تحت عنوان حرکت جهادی؟ اصلا چرا حرکت جهادی بعد در ایران با این وسعتی که شما میگید شکل میگیره؟
ببینید اولا که در دنیا این ان جی او ها، مؤسسه ها، صلیب سرخ ها که حالا در ایران واقعا جمعیت هلال احمر واقعا میدرخشه، اصلا خیلی از کارهاشون رو دوش مردمه. این همه موقوفه هایی که تو دنیاست کاری به مذهب و گرایش و نگرش و بینششون هم ندارند و این اصلا هست. ما اینجا با نگاه معنوی و با نگاه الهی و با نگاه قیام اللهی و اینکه میاد آدم وسط میدان تو میدانم ساخته میشه و اینکه این حرکت جهادی رو میکنه برای خودش اجر در محضر خدا میبینه و خدمت به عبودیت
از منفعت گذشتن،
به این خاطر وقتی این نگاه الهی میشه، خدایی میشه، اثر وضعیش هم بیشتر میشه. والا انجیوها، مؤسسه ها، خیریه ها، یه دنیا تو دنیا دارن کار میکنن و بار حکرانی رو برمیدارن، ولی اینجا اینها دقیقا از جنس حرکت پربرکت هست. اینجا از جنس حرکتی که طرف در حین اقدام خودش هم در یه تربیت میدانی ساخته میشه، مشکل نظام حل میشه.
کما اینکه من حالا درک خودم اضافه میکنم، کما اینکه ما واقعا با اون عقب افتادگی هایی که در حوزه توسعه داشتیم نیازمند یک حرکت همه جانبه مردمی
و ضمن دشمنی که دائم سر انقلاب داره میشه زمنه. با دشمنی هایی که داریم با تفکر جهادی میتونیم حلش کنیم.
متشکرم. آیه یکتا، میخوام اینجا یه پرسش شخصی داشته باشم از شما. البته پرسش اولم هم نوعی شخصی بود که ارتباط شما چطور شکل گرفت، ولی میخوام بگم که نگاه رهبر انقلاب حاج حسین یکتا میبینه که نگاهی که به قدری با توجه به این جلساتی که میگن، نکاتی که به شما گفتن، این مکاتباتی که انجام متفاوته. حاج آقا فکر میکردید یه روزی قرار باشه که روایت بعد از شهادت آقا داشته باشید؟
خیلی سخت داره میگذره این روزا. ما این روزا بغضمون رو، ما این روزا دلتنگیمون رو داریم تو سینه نگر میداریم واقعا. یعنی خیلی دلمون میخواد گاهی اوقات بشینیم یه شکم سیر در خلوتمون گریه خاص داشته باشیم به فراق این اتفاقی که افتاد. و واقعا ما سالهای سال، چون یه جا داغ امام ما بچه جبه یا دیدیم، داغ سنگینی بود برای ماهایی که واقعا 7-8 سال تو جنگ تو جبهه کنار شهدا و دیگه همه عشقمون، همه علاقمون، همه صبح و شبمون، روز و شاممون آقا بود و آقا بود، امتثال امر آقا بود. امروز واقعا روزهای سختی داره به ما میگذره، هرچند انتصاب اسد مجتبی که صالحی بعد صالحی و صادقی بعد صادقی و واقعا این حضور مردم در میدان و این ضرباتی که به دشمن داره میخوره یه ذره داره آروم اون میکنه.
ولی هنوز سوگواری نکرد؟
نه، ما هنوز سوگواری نکردیم. ما هنوز وداد. یعنی من نمیتونم تصور کنم یه بار دیگه قرار بریم مصلا، چون اون سالی که اومدیم با امام وداع کردیم و از مصلا من تا بیضه رو پیاده رفتم، بعد از اون فراق رفقای شهیدمون که دلمون به امام گرم بود و بودن امام، دوباره بریم مصلا، کسی که 30 خورده سال با جنگ و جهادش قریب به 40 خورده سال باهاش زندگی کردیم. آقا باهاش زندگی کردیم، زندگی که یعنی زندگیمون وقفش بود، زندگی که یعنی ریشامون سفید شد به امرش، موهامون سفید شد به امرش، زندگی که یعنی هیچی از زندگی شخصی نفهمیدیم. مهم برای ما لبخند او بود، مهم برای ما رضایت او بود. تو روایتگری ها اینجور میگفتید به دختر پسر ها، به جوان ها، که اگه شهید ها تمرین کردن ولایت پذیری امام مهدی و تو آقا روح الله بیچون و چرا، بچه ها بیایید تا تمرین کنیم ولایت پذیری امام مهدی و تو اصلی آقا بیچونه چرا؟ این روزا من فکر میکنم هنوز گرمیم و هنوز نمیدونیم اولا آقا با شهادتش چه راهی رو باز کرد، چه فتنه هایی رو جمع کرد، چه سفره ای رو پهن کرد و با تربیت خوب بچهش، با تربیت خوب پسرش، خلف صالحش، چه آقا مشتبایی رو نیاز سلی آقا به ما هدیه داد و با شهادت خانوادگیش، دخترش، عروسش، نوهش، با اون مشت گره کردش که شنیدیم، برای ما چه سندی از حقانیت، ولایت، شهادت، رشادت و آینده ایران مقتدر با عزت، کشور سلطان علی ابن موسی رضا ابرقدرت والا شوکتی بشه، به این ذبح عظیم فتح عظیمی بشه و به این ولایت خامنه ای جوان شده جون دوباره‌ای بگیره، این کشور و این مملکت و این منطقه که زبان زد عام و خاص بشه. ولی این فراق و این روزهایی که ما دائما خاطرات خودمون رو با آقا، علی خصوص اونجایی که یه مقدار خاطره شخصی میشد، یه مقدار
یکی دو تاشو برامون بگیم
الان. خیلی
اون هدیه‌ای که گرفتین، واقعا عبای نماز شبی که گرفتین،
واقعا من هر چی فکر میکنم، من اعمال خودمو میبینم، اعمال شخصیم یه طرف، اونجایی که برای نظام و مملکت باید کار میکردیم واقعا کمش گذاشتیم. من همیشه به رفقا میگم هر موقع خیلی کارآمد بشی، خیلی کارآمد بشی، خیلی کارآمد بشی، میکشدت دشمن. همین که دشمن تا حالا ما رو نکشته پیداست به درد نمیخوریم. همین که شهید نشدیم پیداست لایق نشدیم. همین که تا حالا خدمت امام عصر نرسیدین پیداست قابل نشدین. من بیلیاقت، بیقابلیت، قابل نبوده این حرفا، اون وقت آقا برای ما عبا بفرسته. آقا بارها تو جلسات حرفایی بزنه که من به رفقا میگفتم بچه ها اینا حرفا راجع به حاج حسین نیست و آقا داره این جبهه مردمی رو. آقا وقتی اون تقریض کتاب مرباهای قرمز رو مینویسن یا این جور از روایتگری هایی که ما روایت میکردیم و آقا از رسانه میدیدن و بعد مطالب میرسید از محضریشون به ما که آقا این مطلب رو گفتن، این صحبت کردن، من همیشه به رفقا میگفتم بچه ها اینا تعریف از حاج حسین نیست، اینا تأیید حاج حسین نیست، اینا تثبیت و تحکیم جبهه مردمی انقلابه، اینا باور آقا به مردمه. امروز این حاج حسین یکتا قرعه زدن به نامش افتاده، اینجوری اون پول خورده پر سر و صدا شده تراول. شما بچه های پشت خاک ریزید که تک تک دارید می جنگید، تجمیع این خبر و این نورانیت به محضر آقا می رسه. به این خاطر آنچه که ما از این سید و از این عزیز خدا و از این ولی خدا و از این نائب امام است داریم، معرفت، نورانیت، حکمت، فقه، فقاهت، بصیرت و واقعا عبودیت.
انشالله که این عزمی که در شما همواره راسخ بوده، این خستگی ناپذیری شما که مورد توجه رهبر شهیدمون بود و همه ما داریم میبینیم، این مردم دوستی شما و این نوع نگاه شما در حوزه خدمت به اسلام عزیز، به محضر امام زمان ارواح اونا فداه میرسه و انشالله که عزتمند باشید. از شما ممنونم که
دارید اهل عمل شید.
انشالله که سلامت باشید و در این گفتگو شرکت کردید، ارزشمند بود. خیلی ممنونم که وقت دادید. زنده باشید. به بهانه حضور آقای یک تا من دوست دارم که عرض ادب بکنم به همه برابچه‌های خوب و با معرفت جهادی کشورمون، به ویژه بسیجیایی که در طول این دوران جنگ صادقانه و خالصانه آمدن به میدان، جونشون رو کف دست گرفتن و از امنیت داخل کوچه و خیابان‌ها دفاع کردند با نهایت ادب، با رعایت همه مکارم اخلاق. درود بر شما، درود بر شرفتون. خیلی افتخار دارم که خودم رو خدمتگزار همه شما مردم عزیز ایران بدونم، به ویژه عزیزانی که خودشون رو جان فدا برای ملت بزرگ ایران دارن. ممنونم که با ما همراه بودید. بهترین ها برای این لحظات زندگی پربرکتتون باشه. وقت بخیر و خداحافظ. جا خیلی متشکرم.